بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا محمد ابن علی یا جواد الائمه. در شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام در خدمتتون هستیم با برنامه خانه مهر از شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. در قسمت‌های گذشته خدمت استاد حاج آقا صادقی بودیم و از بیانات بسیار شیرینشون استفاده کردیم در بحث ارتباط گیری درست بین زوجین. حاج آقا سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین، در خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله، متشکرم.
خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
حضرت تسلیت دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و دستان در کاران این برنامه محترم. شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو و این مصیبت رو به حضرت مقدس حضرت ولی عصر و آنها فدا هم عرض تسلیت دارم.
خیلی متشکرم از شما، قبول زحمت فرمودین، تشریف آوردین.
انجام وظیفه
حاج آقا، جلسات پیش در همین موضوع که خدمتتون عرض کردم یک آیتم های کاربردی خیلی جالبی رو فرمودین. خوش. مثل اینکه حالا این روابط صحیح فقط هم الزاما بین زن و شوهر نیست، در روابط اجتماعی هم باید اینا لحاظ بشه. بله. من جمله اینکه وسط کلام همدیگه نپریم، قطع کلام نکنیم. وقتی شما با بنده امن فرمایی صحبت میکنید، من توجه هم به شما باشه، نه اینکه حواسم به جای دیگه باشه و وانمود کنم که حواسم هست. و فرمودید که حتی از بعضی اصوات و اداها که عجب چطور، یعنی نشون بدم که من هم مشتاقم به شنیدن صحبت شما و برام بی تفاوت نیست و همینچنین بجز گوش دادن چشمم هم به شما باشه و شما از حرکات من هم متوجه بشین که صحبت‌های شما برای من قابل احترام و اعتناست. در همین خصوص اگر ادامه اون جلسات قبل رو مباحثی هست بفرمایید یا گذری داشته باشید برای بینندگان محترمون که تازه بیننده برنامه شدن، متشکر میشم.
خواهش میکنم. خیلی عالی و خلاصه مجموع چند جلسه رو شما ایراد فرمودید و امیدوارم که مخاطبین گرامی ما هم این خلاصه رو بردارن و با مرور مباحث گذشته و تمرینش بتونن یه رابطه خوبی رو با هم تجربه کنن.
انشاءالله. من خدمتتون عرض کنم که جلسات قبل بینندگان خوبمون که تماس گرفته بودن متاسفانه بعد از برنامه زنگ زدن. بله. و چون برنامه پخش زنده است و شما میتونید با شماره هایی که زیرنویس میشه تماس بگیرید، صدای گرم شما رو بشنویم و استاد عزیزمون که خدمتشون هستیم به طور زنده به سوالات شما پاسخ بدن. جلسات قبل یک مقدار دیر تماس گرفته بودن و ما شرمندهشون شدیم. حالا انشاءالله تماس میگیرم، در خدمتتون هستم.
خدمتگزارم، باعث افتخار من است بتونم انجام وظیفه کنم. عرض کنم که بله، ما چند تکنیک رو عرض کردیم که بسیار مهمن. شما اشاره فرمودید عدم قطع کلام گوینده که موجب ایجاد خشم میشه و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم میفرمایند که اگر شما کلام کسی رو قطع کنی گویی پنجه به صورتش کشیدی و چنگ به صورتش زدی، این حال بدی برای گوینده ایجاد میکنه. مفصل توضیح دادیم، راهکارش هم گفتیم که اون کسی که شنونده است خوب گوش بده و بعد اگر چیزی به ذهنش میرسه یادداشت برداره و اگه میخواد چیزی بگه اجازه بگیره. این انگشت اجازه رو که نشون داد گوینده متوجه میشه که شنونده میخواد چیزی رو اضافه کم کنه.
یعنی زن و شوهر مثل کلاس مدرسه بگم خانم اجازه من میخوام.
آره، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم جذاب میشه وقتی یه مدت اینو اجرا کنن میبینن که چقدر حالشون تو گفتگو خوب میشه. ببینید بسیاری از گفتگوهایی که تو جلسات مشاوره ازش شکایت میشه گفتگوهایی است که همین دقایق و نکات توش رعایت نمیشه. حالا چه خانم چه آقا، یا اصلا گوش نمیدیم به حرف هم دیگه، بی توجهیم، یعنی توجه اون جای دیگه است، تلویزیون نگاه میکنیم، روزنامه میخونیم، موبایل دستمونه، با بچه سرگرمیم، ظرف میشوریم، یه کار دیگه میکنیم، یا اینکه نمیذاریم طرف مقابل قشنگ صحبت کنه. حالا این آثار بدی داره، یکیش این خشمه، اثر دیگه ای که راجبش صحبت شد سوء تفاهمه. یعنی یکی از نکاتی که به جد بهش توصیه کردیم این است که کلام گوینده رو ما کامل نکنیم، صبر کنیم، اجازه بدیم خودش حرفش رو کامل بگه، اگه منظورش کامل شد بعد ما نسبت به منظور کاملش واکنش نشون بدیم. خیلی از اوقات گوینده یه چیز دیگه میخواد بگه بعد میاد مقدمه چینی کنه، به اصطلاح دورخیز میکنه که بتونه مطلبش رو خوب برسونه. ما تو مقدمه شروع میکنیم باهاش گلاویز شدن، دست آخر متوجه میشه اصلا ما اشتباه میکردیم، اون بنده خدا اینو نمیخواست بگه، یه چیز دیگه میخواست بگه. البته ما اینو توصیه میکنیم به کسانی که تو روابط عمیق عاطفی هستن، خصوصا زوجین، که این دورخیزاشون خیلی خلاصه دور نکنن،
مقدمه
طول نکشه، چون وقتی مقدمه طولانی میشه حوصله شنونده ممکنه که نکشه صبر کنه تا اصل مطلب فرا برسه، و دومی که ممکنه دچار سوء برداشت بشه، یعنی بره تو حاشیه ها. بنابراین تا میتونن این مقدمه رو کوتاه و خلاصه بگن و یه جورایی هم حتی اصل مطلب رو تو پیش درآمد بگن، بگن من مثلا میخوام راجع به فلان موضوع صحبت کنم ولی لازمه یه مقدمه ای بگم، اولین مقدمه رو میگم بعد اون موضوع رو هم میگم،
ولی حرفم چیز دیگه،
حرفم چیز دیگه است، نظرم یه چیز دیگه است، ولی بعد این مقدمه رو براتون بگم تا شما بتونید نظر منو
فعلا خوابت نبره تا من
آره من اینو بهتون، این که وسط کلام طرف نپریم یا جملاتش رو کامل نکنیم، بهش فرصت بدیم خودش گوینده کامل مطلبش رو بیان کنه، حس بسیار خوبی به گوینده میده و شوق به گفتن و ادامه دادن کلام درش پدید میاد. اما اگر ما این بی‌توجهی ها رو نشون بدیم، بی‌رغبتی ها رو نشون بدیم، مثلا من اینجوری کنم، این به شما نشون میده که من دیگه اصلا حوصله شنیدن حرف شما رو ندارم و شما بی‌رغبتی رو در رفتار من میبینی. شاید به زبان نیاوردم که بابا بس کن، ول کن، دیگه ادامه نده، ولی حالت بدن من و مدل توجه من به شما حامل یک پیام برای شما که دیگه مثلا ادامه نده و مثل اینا رو ما به طور گذرا و خلاصه بهش اشاره کردیم، نکاتی رو هم عرض کردیم که مثلا تکنیکایی هم گفتیم، مثل
خب این دو طرف خیلی، یعنی طرف بنده دارم با خانواده صحبت میکنم، طوری دارم صحبت میکنم که اونو اصلا به رخوت میبرم، اون حوصله‌اش سر میره. یعنی نه تنها اینکه منی که شنونده هستم باید در خودم یعنی اشتیاق نشون بدم، خب یه طوری هم صحبت نکنم که دیگران خسته بشن.
دو نکته رو جلسه گذشته اشاره کردیم، یه نکته لحن و تون صداست، خیلی تأثیر گذاره. گاهی وقتا لحن و تون صدای من ملال آوره، خسته کننده است، یک نواخت آرام، بی انرژی، سرد، این لحن خسته کننده است. یا تون صدای من، گاهی وقتا انقدر تون صدام بلنده که مغز طرف مقابل به جوشیدن در میاد، کلافه میشه از تحمل صدای من. و یه وقتای حساسیت های طرف مقابل رو من در نظر نمیگیرم. مثلا یه بچه جوانی حوصله نداره، مثلا فرض کنی که بنده از 70 سال پیشی خاطراتی دارم، میخوام بشینم براش یه خاطراتی بگم که مثلا کوچه های ما 70 سال پیش چطور بود، اصلا براش ممکنه جذابیت نداشته باشه و مثلا تا یه دقایقی رو با من همراهی میکنه ولی بعدش دیگه سر به بیابون میذاره، میخواد فرار کنه. اینا توجه به حساسیت های شنونده است یا اون فضای حاکمه. مثلا فرض رو فهمید که همسر من نسبت به مادرش حساسه، من وقتی میخوام راجع به مادرش صحبت کنم باید اون توناژ صدام یا کلماتی که در موردشون به کار میبرم یا لحنی که در موردشون به کار میبرم، اینا گوینده باید دقت نظر داشته باشه که شنونده رو همراه کنه با خودش. از اون طرف هم شنونده باید پاسخ مثبت به بیان گوینده بده که این گفتگو و تعامل و ارتباط استمرار پیدا بکنه.
بله، یعنی اون ظرفیت و سن و اون موقعیت رو بسنجیم، در مورد اون صحبت کنیم. اصلا اون شخص مخاطب ما الان حال و هوای شنیدن این بحث رو داره یا نه؟
بله.
خیلی متشکر.
یه نکته هم اینجا حالا با حال و هوا رو فرمودید اینم کامل کنم، زمان گفتگو هم عرض کردیم که خیلی مهمه کی باشه. یه وقتایی مثلا آقا خسته و کوفته اومده، یا فرض رو فهمد که عشق فوتباله و الان داره پخش زنده یه چون بدونم بهترین تیمای اروپا رو نشون میده، بعد خانم میگه ببین من رو حالا بد بوده و مثلا ناراحتی دارم، دوست دارم با شما صحبت کنم. خب الان اوج شور و هیجان آقاست یا اوج خستگی آقاست، هیچ کدومش برای این که من و شما بشینیم با هم یه گپ عاشقانه بزنیم مناسب نیست. و اینم به این معنا نیست که آهان تو پس فوتبال رو بیشتر از من دوست داری، این اصلا این چنین نیست. الان من آمادگی صحبت ندارم، هیچ ربطی هم به میزان عشق من به تو یا به فوتبال نداره، ذهن من آمادگی و گیرایی لازمه نداره. ببینید ما حتی راجع به نماز واجب هم اینو داریم که مثلا یه جاهایی به ما گفتن اجازه دارید نماز واجب رو به تأخیر بندازید، از اول وقت عقب‌تر بخونید. مثلا یکیش یه مهمان تو خونه است، خب شما وقتی مهمان دارید، خدای متعال دستور فرموده که به مهمان رسیدگی کن. حالا اگه نمازت از اول وقتی کمی هم عقب‌تر افتاد، ایرادی نداره. یکی از اونجا این است که ذهنت پریشانه. من اگر الان با ذهن پریشان برم وایسم سر سجاده، اصلا حواسم نیست چی دارم میگم، چیکار دارم میکنم، شک بین 3 و 8 پیدا میکنم، اصلا نمیفهمم چه کردم. خب چرا؟ چون ذهنم آمادگی نداره. من الان تمام ذهنم معطوف به این مسابقه لیگ برتر فلانه، مسابقه چنین و چنان، یا مثلا اخبار، مثلا یه خبر بسیار مهمیه، یا یه چیزی ذهن من مشوش شده نسبت به اون مقوله معطوفه.
خب گون، حالا شما میگید که آقا اومدن خونه، بله. حالا من میخوام دفاع کنم از حقوق خانم ها.
بله.
شما عزیزم صبح تا شب که نبودین، بله. شب هم که اومدین یا خسته این میخواییم بخوابین یا میخواییم فوتبال ببینین، صبح هم که کله سهر میخواید برید، بله. من اون دغدغه و مشکلات هم کی به شما بگم؟
احسن. این هم ما گفتیم یه تکنیک مهمی براش داریم و اون است که ما باید یک زمان مشخصی برای گفتگوهامون داشته باشیم. ما اگه از قبل برای گفتگو برنامه ریزی کنیم، دائما هر شب سرش دعوانه میکنیم. یه مثالی عرض بکنم. ببینید عموم خانواده ها اینجوری هن که یه ساعتی رو برای شام در نظر میگیرن، حول و حوش اون ساعت دیگه خانم شامش آماده است،
بله.
حالا متناسب با اومدن آقا، جمع شدن بچه ها، پختن غذا و امثال این. یعنی مثلا اینجوری نیست که یه شب خانم ساعت 7 شام بده، فردا شب ساعت 10:30،
بله.
بعد خانواده همه همجور معطلن، نمیدونن امشب زود شام میخوریم یا مثلا دیر شام میخوریم. یه ریتمی داره دیگه، بنابراین بقیه هم خودشونو با این ریتم وفق میدن. زوجین برای گفتگو، خصوصا زوجین، حالا ما وقتی بحث خانواده رو مطرح میکنیم، بچه ها هم درش مسئله مطرح میشن. بچه ها هم خوبه که تو این زمینه وارد بشن، حالا خانواده هایی که بچه هاشون بزرگترن و تو گفتگوها شرکت میکنن، میشه جلسه خانوادگی. اما اگه بچه ها کوچیکترن و هنوز مثلا به سن گفتگو و مشارکت های کلامی نرسیدن، خود زوجین حتما باید با هم به توافقی برسن. بگن ببین مثلا ما نیم ساعت قبل از خواب، مثلا ساعت 11 تا 11 و نیم، یا اول صبح مثلا، حالا بستگی بعضی از خانواده‌ها دیر خوابن زود خوابن صبح سحر خیزن اینا، یه ساعتی رو مشخص کنن، نیم ساعت تا 45 دقیقه، نیم ساعت 45 دقیقه وقت گفتگوی ما دوتا با هم دیگه است. ما توی اون نیم ساعت، اینو قبلا راجعش مفصل صحبت کردیم، حالا گذرا، ما نیم ساعت 45 دقیقه همه کارمون رو تعطیل می‌کنیم، به طور خاص می‌شینیم با هم حرف می‌زنیم، راجع به مسائل روز صحبت می‌کنیم، راجع به خاطرات صحبت می‌کنیم، راجع به دغدغه‌ها صحبت می‌کنیم، راجع به برنامه‌ها صحبت می‌کنیم. این نیم ساعت 45 دقیقه خالص ما دوتاست. خب کی باشه این نیم ساعت 45 دقیقه؟ دو طرف میتونن یه دست بررسی تو برنامه های هفتگیشون بکنن، ببینن مثلا کی میان از خونه، کی شام از بیرون، کی شام میخورن، کیا مهمونی معمولا میرن، یا مثلا کیا فوتبال داره، کیا اخبار داره. میتونن این زمان رو مشخص کنن. حتی اگه این زمان مثلا متناوب باشه ایرادی نداره، مثلا شنبه ها ساعت 10 باشه، یک شنبه ها ساعت 9 باشه، اصلش ایرادی نداره، ولی برنامه من باشه. یعنی سر ساعت خودش عزیزان بیان بنشینن با هم یه گفتگوی مفصلی داشته باشن تو همین نیم ساعت 45 دقیقه. این تامین کننده اون نیاز هست. اگر اینو تجربه بکنن دست ازش بر نمیدارن، اینو یقین بدونید. حالا بعضی از دوستان تو پیاماشون اینو اعلام کردن، ما توی مجموعه مشاوره ها و کارگاه هامون اینو بازخورد رو میگیریم که اگر این نیم ساعت 45 دقیقه رو زوجین وقت بگذارن برای هم دیگه، یه گفتگوی سالم با اون نکاتی که عرض شد با هم داشته باشن، بسیاری از مسائل از بینشون برداشته میشه، بسیاری از ناراحتی ها و کدورت ها از بینشون رخت برمیبنده، احساس خوب با هم بودن بهشون دست میده.
حالا همین بحثی که میفرمایید گفتگو داشته باشن، بحث همون چهره به چهره بودنه یا اینکه نه چون خانم شاغله، آقا هم محل کارشه، وقتی هم که میان هر دو خستن، نیاز به استراحت دارن، شاید اون فضای گفتگو براشون نباشه، از همین گوشی و موبایل و اینا میتونن تو فضاهای مجازی خودشون به همدیگه پیام بدن و این ارتباط مجازی رو با همدیگه داشته باشن.
ببینید پیام و پیامک روح نداره،
بله،
لحنش معلوم نیست،
سرده،
سرد، حال رو نمیرسونه و بسیاری از سوء تفاهم ها به خاطر همین ایجاد میشه. حالا بعضیا خب خیلی مسلط ترن، مثلا لابلای کلام دائما از این ایموجی ها استفاده میکنن که نشون بدن آقا من الان دارم میخندم، الان دارم گریه میکنم، الان عصبانی، الان میخوام موهو بکنم، چه حالی دارم، اینو توی متن پیام میگنجونن به مخاطب یه جورایی میرسونن، ولی همه اینجوری نیستن.
اینو فرمودید یاد یه بنده خدا افتادم، یکی از دوستان پیام میده که پدرم به رحمت خدا رفت، این بنده خدا دوستش هم برمیداره یه ایموجی براش میفرسته که مثلا اشک، ولی ایموجی خنده بوده، از خنده هایی که مثلا اشکش میگه این چیه، میگه من فکر کردم که این داره گریه میکنه از شدت گریه اشکشه، ولی نه خنده. میفرمایید که بعضی مواقع عبارت ها و کلام ها سوء تفاهم ایجاد میکنه. منظورشون این نبوده، ولی کلام چون اون چهره به چهره رو نداره گاهی اوقات این اشتباهش میاد.
خود نفس حضوری صحبت کردن آرام بخش. حالا ما تو حضوری صحبت کردن گفتیم که روبروی هم بنشینن، ترجیحاً حتی دست همو بگیرن. این که تماس پوستی هم برقرار بشه خودش مزیده بر آرام بخشی. یکی از بهترین درمانهای اضطراب برقراری تماس پوستی با عزیزیست که دوستش دارید. عزیزان اینو بدونن، درستم راجع به مصافحه و معانقه من توضیح دادم که تو روایات خیلی راجبش تاکید کردن که دو طرف همدیگر رو میبینن، از مسلمان ها برادران ایمانی با هم دست بدن. حالا الان به خاطر این ویروس منحوس کووید 19 متاسفانه این دست دادن های گرم از ما گرفته شده. یا همدیگر رو در آغوش بگیرن، معانقه کنن. معانقه یعنی گردن هاشون رو به هم بمالن، اینقدر همدیگر رو تنگاتنگ در آغوش بگیرن. این حالا روایت خیلی در این باب داریم که چه آثاری داره. یکی از مهمتریناش این است که کدورت ها رو از بین میبره، خشم ها رو از بین میبره، نفرت ها رو از بین میبره و اضطراب ها رو از بین میبره. بسیار آرام بخشه. لذا خب شما بله یه وقتی دو نفری فرض بفرمایید که دوتاشون کارمندن به قول فرمانده شما، مثلا یکی شیفت شب یکیش روز، این شبا این نیست، حالا اینکه چجوری اینا زندگی مشترک با هم اداره میکنن خب جای بحثه، ولی به هر جهت ناچاری و استثناء و اینا حکم خودشو داره. من ناچارن دیگه مثلا فرض کنم کارم جوریه که 6 روز نیستم خونه، یک هفته میرم تو یک شهرستان، یا راننده ام یا مثلا مهندسم تکنسینم نیستم، خب اونجا من هر شب سر همون ساعت ویدیو کال میکنم و با همسرم تماس تصویری برقرار میکنم، گفتگو میکنیم و در طول روز هم پیام های عاطفیمون رو به صورت متن یا مثلا استیکر و ایموجی و امثال اون ارسال میکنیم. ولی وقتی مطلب مهمی داریم، میخوایم راجع به یه موضوع مهمی صحبت کنیم، به هیچ وجه حق نداریم از پیام استفاده کنیم، چون ایجاد سوء تفاهم میکنه. نهایتا این که اگر نمیرسیم، زمانش رو نداریم، شرایطش رو نداریم، تماس تلفنی یا تماس تصویری با هم برقرار کنیم. این دیگه لنگ کفش در بیابانه، خیلی نمیشه بهش ایراد گرفت، یه جاهای ناچاریم. اما به طور معمول اگر ما بسنده کنیم به تماس تلفنی و تماس تصویری، داریم در حق رابطه‌مون ظلم میکنیم حقیقتا.
متشکرم. یه بحث دیگه هم که فرمودید این بود که لحاظ کردن تراز احساسه، یعنی ما ببینیم که بنده خدا چه احساسی الان داره، ما احترام به احساساتش بذاریم و درکش کنیم، درک صحیح از احساسش داشته باشیم. در حین درد کشیدنش ما حالا خندمون رو ابراز نکنیم و اون موقع که اون میخواد شادی کنه ما غم نبریم به مجلسش. اینو فرمودید و اگر اجازه بدید هر موقع که صلاح دونستین در مورد خود احساس و ریشه احساسات، عواطف چی هست، احساسات که در موردش این همه صحبت میکنیم، تا بپردازیم به بقیه داستان.
بله انشالله ما از این فضای ارتباط کلامی که عبور کنیم، بحث بعدیمون مباحث درک احساس و همدلیه که حالا شما یه ورود خیلی خوبی هم به این مسئله داشتین. واقعا احساسات چیه؟ واقعا هیجانات چیه؟ روانشناسا خیلی راجع به این مطلب دارن، خیلی تحقیق کردن، زمینه‌های متعدد، فردی، بین فردی، اجتماعی. ببینید هیجانات انرژی سازمان روانی ما هستند. حالا من خیلی اجمالاً و فشرده مطالبی رو عرض می‌کنم که به عنوان تلیعه بحث باشه و بعد بتونیم،
خیلی هم جالبه،
خواهش می‌کنم آروم آروم وصلش کنیم به بحث روابط زوجین. انرژی سازمان روانی ما و نیروی محرکه سازمان روانی ما هیجانات هستند که توسط لیمبیک در مغز تولید و مدیریت میشن. بخش لیمبیک که شامل تالاموس، هایپوتالاموس و آمیگدالا هست، کار تأمین و تنظیم هیجانات ما رو عهده داره و کاملا هم خودکار و اتوماتیک عمل میکنه. شما حتما دیدید، من حالا تو جلسات مشاوره یا کارگاه ها با عزیزانم این شوخی رو میکنم، مثلا میرم جلو میگم انگشتم رو به سمت چشمش که میبرم ناخودآگاه پلک میزنه، بعد میگم چرا اینجوری میکنی؟ میگه دست خودم نیست، ناخودآگاه
غریزیه.
غریزیه. این سیستم دفاعی ماست. سازمان روانی ما یک مکانیزم دفاعی دقیقی داره برای حفظ سلامت ما که با هیجانات این رو تأمین میکنه. مثلا شما از نزدیک یک بلندی که میشید، یک ارتفاع که میشید، دست و پاتون شروع میکنه به یخ کردن و میلرزه و ته دلتون خالی میشه و احساس ترس بر شما غلبه میکنه. آدرنالین که
میاد.
بله، این حس شما رو باز میداره از اینکه از ارتفاع بپرید پایین یا بیفتید و سقوط کنید و آسیب ببینید. اگر هیجان ترس در شما پدید نیاد و این علائم در شما بروز پیدا نکنه، شما بی‌محابا اون ارتفاع رو طی میکنی و با سقوط دوچار میشی، مواجه میشی. وقتی مثلا یک موجود خطرناکی به شما نزدیک میشه، همین اتفاق بر شما میفته. و در مواجهه با موجوداتی که شما ازشون حس خوبی دریافت نمی کنید و خطر آنچنانی هم ندارن، نقطه مقابلش مثلا در کنار ترس خشم هم میاد. مثلا فرض کنید بعضی از سوسک می ترسن و خشمناک میرن، یک وسیله میارن و او رو مثلا
زر و شد
قرار میدن. ببینید این هیجانی که در او ایجاد میشه که منجر میشه به جیغ کشیدن و فرار کردن یا لرزیدن و ترسیدن، این کاملا اتوماتیکه، غریزیه، یعنی ما فکر نمی کنیم راجبش. مثال های فراوانی بنده میزنم، حالا روانشناسان محترم اینو بررسی های میدانی بسیار زیادی کردن و اینو در کتاب ها ثبت و ضبط کردن. مثلا فرض کنید شما دارید از پله ها تشریف میارید پایین، یکی از پله ها رو پاتون گیر نمیکنه، رد میشه و به حال سقوط که نزدیک میشید، کاملا بدن شما به صورت اتوماتیک شروع میکنه از خودش دفاع کردن. یعنی دستان شما به سرعت به طرفین دراز میشه که مثلا نرده یا دیوار رو بگیره، یا به سمت پایین دراز میشه که شما حائل بدنتون قرار بگیره که بدنتون با ضرب به زمین تماس نگیره. ببینید این از کجا برمیخیزه؟ این شما فکر نمیکنی که آنالیز کنی، بررسی کنی. مثلا فرض بفرمایید که بله این ارتفاع فاصله 4 متری ساختمون تا کف زمین هست، بله من الان اگه اینجا بیفتم منهدم میشم، متلاشی میشم، قطعا مغزم خلاصه چنین میشه. خب حالا پس من عقل حکم میکنه که یه کمی فاصله بگیرم. خیلی خب، حالا اینجوری بررسی نمیکنید که خیلی اگه کسری از ثانیه حال شما رو از لب پشتبان میکشه عقب، اون ترسی که در وجود شما شکل گرفت.
خدا شکر که دست خودمون نیست.
بله.
بله.
یا مثلا شما از پله ها خدا نکرده داری سقوط میکنی، وایسی آنالیز کنی. بله خب من پام گیر نکرد، جاذبه زمین داره منو به سمت خودش میکشه، به قول فیزیکدان ها جی مساوی 9.8. حالا من اگر من این گرانش نتونم تحمل بکنم ضربه میخورم.
زنگ بزنید به آقا نیوتن که این چند ژول شد جرمش.
و مثلا ستون و فقراتم حتما بخوره لب پله ها آسیب میبینه. پس بنابراین یا باید نرده رو بگیرم، یا به دیوار دست بندازم، یا دستمو زیر خودم حائل کنم. ببینم کدوم اگه ما بخوایم اینا رو تحلیل کنیم، ستون فقرات خرد شده رفته. بنابراین خدای متعال اومده در سیستم مغزی ما یک مجموعه رو قرار داده اتوماتیک، خودکار و دقیقاً آنن، حتی کمتر از آن، کسری از ثانیه تشخیص میده، بررسی میکنه، آنالیز میکنه و به اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک دستور میده که واکنش مناسب رو نشون بدن. حالا این واکنش مناسب گاهی فریاده، گاهی جیغه، گاهی دستا رو کنار کشیدنه و همسال هر چی که اینا عرض میکنیم، یه خود آروم آروم پیش بریم، اینا ابعاد مختلف بروز هیجانات رو راجبش صحبت میکنیم. این واکنش اتوماتیک در مواجهه با مسائل اسمش هیجانه، شامل 5 هیجان اصلی و چندین هیجان فرعیه. هیجانات اصلی شامل شادی، غم، خشم، ترس و نفرته. البته اینا نظریات متعددی راجبش بیان میشه، اصلی کدومه، فرعی کدومه، اولیه، ثانویه، اینا راجبش صحبت خواهیم کرد. اما اجمالا اونی که مقبوله خلاصه عموم متخصصان و امر روانشناسی هست این است که هیجانات اصلی این 5 هیجانن: شادی، غم، خشم، ترس و نفرت. حالا از ترکیب اینها یا شدت و ضعف اینها یا فروع اینها هیجانات فرعی ایجاد میشه، مثل رنج، مثل ملال، مثل جنون، مثل عشق، مثل شوق، مثل گوش بزنگی، مثل چشم انتظاری. اینا هیجانات فرعی هستن.
اگر اجازه بدید بحثتون به جایی خیلی قشنگی رسیده. یه فاصله بگیریم، شما گلوی تازه کنید، برگردیم در خدمتتون هستیم. در خدمتتون هستیم، یک بوله شهادتی می‌بینیم. التماس دعا.
اشک ستاره تو سینه تارم شب می‌درخشه، اشک ستاره تو سینه تارم شب، بیرق عزارو بیارید رضا عزادارم شب، بیرق عزارو بیارید رضا عزادارم، آخ بیرق عزارو بیارید رضا عزادارم شب، بیرق بیرق عزارو بیارید، آقای گل بهار رضایی، مسموم آتیش زهر جفایی، مولایی وارث حضرت زهرا، مظلومی پسر خون خدایی، جواشن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر، جواشن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر، میدرخ اشک ستاره تو سینه تارم شب، بیرق عزارو بیارید رضا عزادارم شب، بیرق عزارو بیارید.
سلام آقا، سلام یا محمد ابن علی. شب شهادت آقا امام محمد جواد علیه السلام هست. خدمت شما مجددا تسلیت عرض میکنم. با برنامه خانه مهر در خدمتتون هستیم از شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا صادقی هستیم با مبحث ارتباط صحیح بین زوجین. اگر بیننده تا حالای برنامه نبودید، داریم در مورد عواطف، احساسات و رسیدیم به اینکه اصلا منشأ این احساسات چی هست که حاج آقا فرمودن یک سری هیجانات غریزی هست. اگر اینها رو درست بشناسیم، انشاءالله در روابط بین خانواده و همینطور روابط عمومیمون در اجتماع هم اثر مثبتی داره. حاج آقا در خدمتتون هستیم، خیلی متشکرم. فرمودید که یک سری این هیجانات شائبه داره و اصلی داره و فرعی. اصلیاشو فرمودید مثل شادی، غم، ترس، نفرت و فرعیاتی هم داره. یک مقدار در مورد این اصلی ها و این که اصلا اینا چطور به وجود میان اگر توضیح بدید تا سوال بعدی رو مطرح کنم.
اجمالا عرض کردم خدمتتون که هیجانات در واقع اون انرژی سازمان روانی ما و بروز پیدا میکنن برای اینکه نیرو محرکه ما باشن. حالا نیروی محرکه به سمت انجام یک فعل یا به سمت پرهیز و ترک یک فعل.
اگر اینا نبود، مثلا ما ترس نبود فرمودید، ممکن بود که خودمون رو به خطر بندازیم. یا اگر مثال عرض میکنم اصلا ما حس غم نداشتیم چی میشد؟
ما هیچ عبرتی از گذشته نمیگرفتیم و هیچ حفظی هم از خودمون نمیکردیم. این که شما محافظت میکنید پولتون گم نشه برای چیه؟
چون یه بار پول گم کردم.
غمی که تجربه کردین باعث میشه مواظبت از مال و اموالتون کنید. این که باعث میشه شما مواظبت میکنید آسیب نخورید از کجاست؟ یا مثلا اصلا شادی، مثلا ما شاد نباشیم چی میشه؟ هیچ کاری برای سلامتی خودمون نمیکنیم. اصلا شادیه که شما رو وادار میکنه برید قضا میل کنید، شادیه که شما رو وادار میکنه برید از به حضور شما که درس بخونید، شادیه که شما رو وادار میکنه به کار کردن. مال شادی رو به فرح و خندیدن و مثلا به رقص و پای کوبی و اینا تفسیر میکنیم. نه، منظورمون اون بروزات شادیه. اون رفتارهای شادمان است.
چجوری رفتارهای شادمانی بجز این که شما گفتید؟ آره. مثلا ما نخندیم، لبخند نزنیم،
اینا رفتارهای شادمانیه.
خب
شادی در این رفتارها بروز پیدا میکنه، ولی اصل شادی اون حالت هیجانی درونی ماست که مثلا وقتی تشنمون آب میل میکنیم در ما احساس رضایتمندی ایجاد میشه، این اثر هیجان شادیه. وقتی گرسنمون هست غذا میخوریم سیر میشیم آرام میگیریم، این هیجان شادی در ما،
یعنی احساسات خوشایند رو داشت میگیم. بله، یک نوع شادی.
بله، اینا همش تابع،
بگرنه حتما قهقهه نیست.
نخیر، اینا همش تابع هیجان شادیه. لذا اشکالی که بسیاری از محققین ما به برنامه هایی که متکفل مثلا ایجاد شادی در جامعه هستن، حالا من از برنامه خاصی نام نمیبرم، که تو دنیا الان مطرحه، بسیاری از برنامه سازان میان یه سری برنامه ها میسازن که مردم بخندن، مثلا جوک میگن، کمدی اجرا میکنن و چی و چی و چی که مردم شاد بشن. بسیاری از محققین اخلاق و روانشناسی میگن این برنامه ها درسته که ظاهرن ایجاد شادی و فرح میکنه، اما در متنش غم برانگیزه.
چرا؟
چون شما یک شادی کاذبی رو تجربه میکنید و این شادی کاذب درسته دقایقی، یک ساعت شما تا این برنامه هست شادی، غمات رو فراموش میکنی، ولی آیا غمات درمان میشه؟ نه. وقتی این هیجان شادی برطرف شد، وقتی این برنامه تمام شد، شما دوباره سیلی از غم ها میریزه رو دلت. اما شادی حقیقی اونجاست که شما نیازهات برآورده بشه، مشکلاتت برطرف بشه.
یه خورده برای من هضم نمیشه.
الان عرض میکنم، شما مثلا قسط دارید.
بله.
یا مثلا درآمدتون مکفی نیست، شرمنده نیازهای همسر و فرزندانتون هستید.
خدا نکنه.
اگر هر شب یک ساعت بنشینید یک برنامه ببینید با هم دیگه بخندید. بله، توی اون یک ساعت همتون شادید، خوشحالید. ولی آیا واقعا نیازاتون هم برآورده میشه؟
نه.
یا 23 ساعت بقیهش همچنان ناراحتیه. اما اگه به جایی که مثلا، حالا من نمیخوام میگم متصدیان اون برنامه متکفل امر مثلا برآورده کرده نیازا بشن،
اون برنامه بنده خدا رو تایید کنه،
اونا کارشون رو میکنن،
چه گناهی کرده که بیاد قسط وام منم بده؟
نه، اونا دارن کارشون رو میکنن. من میگم مدیران اجتماعی، مسئولین اجتماعی، به جای اینکه بیان هزینه های گزافی بپردازن برای تولید برنامه های این چنینی، باید مشکلات رو مرتفع کنن.
متوجه
شد. اگه مشکلات رو مرتفع کنن، شاید اگه هفته یه برنامه اینجوری هم باشه برای خانواده بس باشه.
اصلا انجام ندن، مردم خودشون شاد هستن، غم رو غم مردم نریزن.
یعنی در این اون حالا اونا که متصدی امر تولید برنامه که دارن وظیفه شون انجام نخوان، خیلی جون بده.
درست.
نه، من عرض کردم تو دنیا این جریان داره که متصدیان امر، مسئولین امر میان چیکار میکنن؟ بودجه ای میپردازن به سازمان های صوتی تصویری که این برنامه رو تولید کنن، برای اینکه اون فشارهای اجتماعی رو کم کنن. حال اینکه اگر به اون امر مسئولیت خودشون درست بپردازن و غم اصلا ایجاد نشه، نیازی هم احساس به این برنامه. خب این اجمالا بره کنار. خب ببینید، عرض شد که هیجانات خودکارن، اتوماتیکن. در مواجهه با نیازهای ما برای حرکت یا برای بازداری بروز پیدا میکنن، کاملا هم اتوماتیک، دست ما نیست. وقتی اینها بروز پیدا میکنن، چهار بخش از وجود ما رو درگیر میکنن. این چهار بخش وجود ما خیلی مهمه عزیزان، خوب دقت کنن. شاید این بحث یه خورده تخصصی باشه، ولی مهمه، لازمه که من این رو مطرح بکنم، چون هرچی جلوتر بریم بحثمون دقیق تر میشه و ما اگر اینا رو بدونیم بهتر میتونیم درک کنیم و باش همراهی کنیم. چهار بخش وجود ما، این چهار بخش چیان؟ اول فکر ماست، ذهن ماست، که بهش میگن احساس یا فیلینگ. اصطلاح تخصصی هیجان اموشن هست و اینجا احساس رو میگن فیلینگ. شما از اون هیجان، از اون ماجرایی که هیجان برانگیزه، چه احساسی بهت دست میده؟ چه یعنی معناش چیه؟ چه برداشت ذهنی، چه فکری راجع به اون مسئله تو ذهن شما شکل میگیره؟ این میشه احساس شما. احساس از هیجان متفاوته، متمایزه. مثال میزنم، مثلا بنده میام منزل شما، میخوام این لیوان آب رو بردارم، دستم مثلا گیر میکنه، پام گیر میکنه، یه جایی خلاصه این لیوان آب میریزه رو فرش شما. اینجا من هیجان شرم در من ایجاد میشه و احساس خجالت. اینا اصلا متفاوت. هیجانی که در من ایجاد میشه چیه؟ شرمه. احساسی که در من برانگیخته میشه چیه؟ خجالته. وای عجب مثلا بی‌عرضگی کردم. فکری که دارم چیه؟ بی‌عرضگی کردم. یا وای مثلا فرش خونه مردم خراب شد. یا وای مثلا لیوانشون شکست. این فکر در من احساس خجالت ایجاد
در من چه کنه. احساسی به وجود میاد؟ ممکن. یک احساس ناراحتی، هیجانم چه میشه؟
خشم.
هیجانم خشم. آره. مثلا این بچه مثلا شما یه بچه مثلا زد لیوانو شکست.
مثلا چقدر بی‌دقت این چقدر
آره.
ممکنه چیز دیگه ای هم باشه.
بله.
دقیقاً همین واقعا من با ممکنه یک هیجان دیگه ای بروز کنه. این اتوماتیکه، این دست ما نیست. باید ببینید چی بروز کرده.
پس یعنی احساس میشه اون جنبه
برداشت
لطیف
ذهنی.
لطیف درونی.
بله.
و اون هیجان میشه بروز احتمالاً.
حالا به بروزش هم نرسیدیم. اون بروز جای دیگه خیلی بحثمون موشکافانه است. خب دقیق پیش بریم. هنوز به بروز نرسیده. هیجانی که تولید میشه چیه؟ این خیلی مهمه. مثلا ممکنه که همینجا که مثلا من اومدم لیوانو بردارم دستم نگرفت، به جای هیجان خشم در شما و احساس ناراحتی، هیجان شادی و احساس تمسخر یا احساس مثلا فرض کن شوخی بگم بهت دشوار است. مثلا شما خندت بگیره. حالا خنده رفتاره، برون داده هیجان شادیه، بروز رفتاریشه. و بعد مثلا نگاه کن یه لیوان نمیتونی نگه داری. یعنی این فکری که راجع به من کردی، حالا مثلا خیلی با من صمیمی هستی، به زبون میاری. چرا؟ چون این مسئله براتون مهم نیست. اینکه لیوان مثلا رو فرشم خیس بشه براتون مهم نیست که در شما خشم ایجاد کنه. معمولیه، عادیه. لذا میخندی. لذا با من شوخی میکنی. دقت میکنید. و منم ممکنه که حتی مثلا احساس دیگه، مثلا احساس هیجان غم و احساس ناراحتی به من دست بده. که مثلا چرا نتونستم یه لیوانو نگه دارم، چرا مثلا من انقدر بی عرضم، چرا من دست و پاچو لفتیم که همه به هم میخندن. ببینید دست خودمون نیست. یعنی من نمیتونم به شما بگم آقا خشمگین نشو، شاد شو. شما هم نمیتونی به من بگی آقا شرمگین نشو، مثلا
احساس
شاد
باش. خجالت نداشته
احساس
باش،
احساس خجالت نداشته باش. این اصلا اوتوماتیکه. فلذا بنابراین این رفتارهایی که بین ما رایجه، مثلا فرض کنید من میام شما رو مذمت میکنم، میگم چرا ناراحتی، چرا عصبانی میشی، چرا به هم میریزی، چرا یک چیز درونیه، دست خودم نیست که.
ولی در ارتباط اون رفتاری که من از خودم نشون میدم و اون احساسم در احساسی که شما دارید خیلی تاثیر
گذاره.
که من خشمگین شدم یا خندیدم، تو اون احساس شرم اون بنده خدا
دقیقا.
تو درجه بندیش خیلی اثر میذاره.
دقیقاً. اینو حالا تو بحث هیجانات اولی و ثانوی
خیلی جلو میرم.
من یه خورده آره بعد
سرعت جلسه چه گفتن؟
یه کمی بعد سرعت اون رو کم کنیم که بحث قشنگ موشکافی جا بیفته، ولی قاطی میشه در هم.
یادم بره.
بزرگواری. خواهش میکنم. ببینید نکته بعدی که اینجا باید عرض بکنم، که حالا بذارید این چهار سرفصل رو بگم که امروز وقتمون یه وقت ناقص نمونه بحث به خاطر کمی وقت، بعد اینا رو یکی یکی بازش بکنیم. پس اول میشه برداشت ذهنی ما از اون مسئله یا اون هیجانی که در ما شکل گرفته که بهش میگم فیلینگ یا احساس. دوم واکنش بدنی ماست. در واقع چه تغییرات فیزیولوژیکی در ما شکل میگیره؟ بدن ما نسبت به اون هیجان یه واکنشی نشون میده. مثلا وقتی من ترسیدم، احساس خطر کردم، دو حالت ممکنه در من شکل بگیره. یا بدنم یخ کنه، دست و پام قفل کنه، اصطلاحا فریز بشم، یا بدنم گور بگیره، بیقرار بشم و فرار کنم. یکی از این دو حالت در من شکل میگیره. چی شده؟ هیجان ترس، احساس خطر، واکنش بدن چیه؟ یا میترسم قفل میکنم، میگم دیگه اصلا نفهمیدم تو اون لحظه چی شد،
هنگ میکنم
اون را تعابیر عمومیش، یا اینجوری میشن
یا پا میذارم به فرار،
یا پا میذارم به فرار. مثلا صدها بار همه ما شنیدیم که آقا اگر سگ دنبالتون کرد فرار نکنید،
بیاد بخورد.
نه نمیاد بخورد.
میاد بابا.
این همه جا میگن، همیشه هم همینجوره. وقتی که سگ داره میاد به سمت شما، اگر فرار کنید او حریص‌تر میشه به گرفتن شما.
حالا مثال زلزله رو میتونیم بزنیم. زمانی که زلزله میاد دو عده میترسن، بعضیا دست و پاشون گم میکنن و میمونن و خلاصه نمیدونن چی کار بکنن، بعضیا بچه رو میذارن و خودشون پا به فرار
میذارن.
غریزیه.
ببینید حالا من مثال قبلی رو بگم بعد دوباره رو زلزله میام. ببینید حالا تو در مورد سگ داستان این شکلیه، همه جا هم اینو کاملا راجعش میگه، آقا اگر تو از سگ نترسی در مقابل صف بیستی، او تسلیم تو خواهد شد، او محکوم تو خواهد شد. اما وقتی سگ میاد واقعا ذهن من اونجا نیست که آنالیز میکنه خب من چی گفته بودم در مورد سگ، توضیحاتش چی بود، من حالا باید چه اقدامی بکنم، فرار میکنم. ولذا چون فرار میکنم سگه بدتر دنبالم میکنه. حالا اونایی که سابقه دارن، تجربه دارن، یا تو روستاها زندگی میکنن یا مثلا توی منطقهشون با این حیوان بیشتر مواجهن، اونا دیگه این مسئله براشون عادی میشه. لذا وقتی سگ میان نمیرن فرار کنن، وامیستن، مثلا ممکنه یه دادی هم سر اون سگه بزنن یا یه سنگی از زمین مثلا بردارن که اون بترسه فرار کنه. فرق او با من چیه؟ اینه که او این تجربه رو داشته، دیگه آرام شده، هیجانه غلبه نمیکنه، میتونه خودش رو مدیریت کنه. ولی من تحت غلبه هیجانم یا یخ میزنم خوش میشم، زلزله شده من اصلا قفل میکنم، نمیدونم باید چه کار کنم، همینجوری میمونه. حالا یه اتفاقی میفته دیگه، یا آوار میاد خدای نکرده، یا نمیدونم متوقف میشه، چیزی نمیشه، یا از هول اصلا اختیار از خودم از دست میره و فرار میکنم، در میرم. بعدم بیرون که دارم میرم یهو یادم میفته آخ بچه‌ام، آخ نمیدونم کیف پولم، موبایلم، چیم چیم مثلا. بعد ما این به هم ریختگیه به این جهته که بروز هیجان اختیاری نیست، ناخودآگاهه. مثلا ببینید، باز یه مثال رایج بزنم. فرض بفرمایید که تو خیابون دارن میرن ماشینا و اینا، یه دفعه یه نفر حواسش بیمه هوا جا به جا میشه، از این لاین میاد توی اون لاین بدون اینکه راهنما بزنه، بدون اینکه فاصله ها رو ببینه، یا یه دفعه میزنه رو ترمز ماشین بعدی میزنه تو. چرا اونجا ناخودآگاه افراد خشمگین میشن؟ یه اتفاقی تو وجودشون در کسری از ثانیه میفته و اون این است که این میبینه که خسارت دید، هیجان خشم، احساس خسارت. بعدن چه اتفاقی میفته؟ حالا باز این را افراد، بعضی آرومن در مواجهه با این مسئله خیشتنداری میتونن بکنن، میاد پایین یه نگاهی میکنم که آقای محترم حواستون کجا، چرا دقت نمیکنید، آخه چه این چه وضع رانندگی، خیلی آروم خونسرد. و بعضی ها میریزن به هم، میان پایین دعوا میکنن، یقه میگیرن، چوب میکشن، قفل فرمون میکشن، یه کارهای. بعدن وقتی این فیلمو براش پخش میکنی میبینی مثلا خود اون تصادفه، مثلا فرض فهم 300 هزار تومان خرجشه، دیه ای که این برای دندون و فک و دست و پای شکسته داده مثلا 300 میلیونه. بعد بهش که توضیح میدی من نفهمیدم
یه لحظه،
اصلا یه لحظه نفهمیدم چی شد. این من نفهمیدم یعنی غلبه هیجان بر فکر، و این غلبه هیجان طبیعیه، واکنش طبیعی ما نسبت به وقایع بیرونی میشه هیجان. حالا ما آروم آروم یه خورده اینو بحث پیش ببریم، قشنگ بحثو بازش کنیم، جاش بندازیم، دو تا مطلب از توش در میاریم. یکی درک احساس و همدلی که چه تو روابط زوجین، چه تو روابط اجتماعی خیلی به دردمون میخوره. دو، مدیریت هیجان، که این هم باز تو روابط بین فردی و روابط اجتماعی فوق العاده برامون نیازه. خب دور نشم از بحث، هی چشم اندازا رو میگم که عزیزان ما با ما همراه بشن، حوصله‌شون سر نره. پس اول احساس، یعنی برداشت ذهنی من از اون ماجرا یا اون هیجان. دوم واکنش بدنی من، بدن من یه تغییری میکنه، خشمگین میشم، گور میگیرم، قرمز میشم، نفس میافتم، چشام داره دودو میزنه، صدام بلند میشه، دستام گره میشه. این اتفاقات بدنی علامت خشمه. خب شاد میشم چطوری؟ صورتم منبسط میشه، لبخند میام، سبک میشم، بعد مثلا یه حرکات موزونی ممکنه به جیغ بزنم، دست بزنم، بپرم بالا، بپرم پایین. این حرکاتی که از من سر میزنه نماد بدنی هیجان شادی منه، بدنم سبک شده، منبسط شدم، مفرح شدم. این بدن سبک منو وادار میکنه که حالت پرواز بهم دست میده. این واکنش بدن ماست. تو تمام مثلا اضطراب، من وقتی دچار هیجان اضطراب میشم، احساس خطر یا احساس نگرانی یا چیزای دیگه به من دست میده، بدن من یه واکنشی به من میده. مثلا دلم شروع میکنه به شور زدن، قلبم هی میریزه، نفسم هی به فاصله میفته، حالم
آشفته میشه، فکرم در هم میشه، افکار مختلف به ذهنم میرسه، دست و پام شروع میکنه به بیقرار شدن، هی پامو اینجوری تکون میدم، حال اینجوری دارم، دلنگران. این حال، این برونداد جسمانی مقابله با، یعنی مواجه شدن با هیجان اضطراب هست. هر کدوم از این هیجانات تو بدن ما یه سری علائم دارن. ما این علائم رو اگر بشناسیم میتونیم در مواجهه با طرف مقابلمون تنظیم کنیم خودمونو، یا در مدیریت هیجان خودمون رو تنظیم کنیم. حالا تو هر کدومش انشالله تکنیکای چیزش هم عرض میکنیم که انشالله مخاطبینمون به صورت کاربردی با بحث هم روشن. پس این شد دو، بدن ما، واکنش، اتفاقاتی که در بدن ما میفته، که حالا اینا به خاطر فعل و انفعالات هورمونیه که دیگه از بحث ما خیلی خارج اون نمیگه. سوم، موتیویشن یا انگیزه. سومین اتفاقی که در اثر تبلور هیجانات و فعالسازی هیجانی در ما شکل میگیره انگیزه است. این انگیزه است که به ما میگه برو یا نرو. فرض بفرمایید من شما رو خیلی دوست دارم،
لطف میکنم،
شما از در که وارد میشید من به احترامت بلند میشم، به سمتت میام، دست میدم، بغلت میکنم، میبوسمت. این مجموعه حرکات از کجا برمیخیزه؟ در من انگیزه ایجاد شد که بیام به شما عرض ارادت احترام کنم. حالا اگر خدای نکرده کسیست که من اصلا رغبت بهش ندارم، اصلا داره از روبرو میاد، من رامو کج میکنم، میرم کسی نبینمش، ببین انگیزه در من رو وادار میکنه که صحنه‌مو عوض کنم، یا اصلا خودمو مشغول میکنم که اصلا متوجه نشم شما اومدی تو جلسه که بخوام به احترامت بلند شم، یا مثلا به استقبالت بیام و امثال اینا. هیجانی که دارم چی؟ هیجان نفرته. احساسی که دارم چیه؟ احساس کدورت و ناراحتی و ایناست. در بدنم چه حسی ایجاد میشه؟ حس اشمئزاز. این بدن میاد از این آدم، از این شخصی که دارم. چه انگیزه ای در من شکل میگیره؟ انگیزه دوری، انگیزه فاصله گرفتن، انگیزه نزدیک نشدن. لذا اصلا رومو میکنم و قیافمو ترش میکنم، اینجوری مثلا بی‌محلی میکنم بهش. این انگیزه سومین بعد هیجانات است که در وجود ما شکل میگیره، که ما را به سمت یک کاری حرکت میده یا از یک کاری باز میداره. و چهارمین بخش که آخرین بخشه، عبارت است از رفتار. خنده، گریه، جیغ، فریاد، بالا و پایین پریدن، لرزیدن، خدمت شما عرض کنم که اینا رفتارهای ما، گوشه‌گیری کردن، قهر کردن، اینا رفتارهای ماست که در تبع اون احساس و اون واکنش بدنی و اون انگیزه در ما رخ میده. من بلند شدم، به سمت شما اومدم، دست دراز کردم، شما رو در آغوش گرفتم، بوسیدم. اینا همش رفتاره. این رفتارهای من تابع انگیزه ابراز علاقه من به شماست، که این ابراز علاقه تابع اون انبساط و وجد و طربی است که تو جسمم ایجاد شد، که اون انبساط و وجد و طرب تابع احساسی است که در من ایجاد شد، شوق، و اون احساس شوق و شور و شعف تابع هیجان شادی است که در من نسبت به شما ایجاد شد. ببینید این چهار بخش وابسته اون هیجان است. خب اون هیجان از کجا میاد؟ اتوماتیک، دست خودش نیست. کسی نمیتونه من بگه آقای اکبری رو دوست داشته باش، به آقای اکبری عشق ببرز، یا آقای اکبری رو دوست نداشته باش، ازش پرهیز کن. ببینید مثلا والدین میان به بچه‌هاشون میگن آخه این فلانی کیه، تو چرا خلوت با این خاطی شدی، ولش کن دیگه، با این دوست نباش دیگه، باهاش نرو، این خرابت میکنه. این بابا، پدر عزیز، مادر عزیز، این روش نصیحت کردن راه به ترکستان بردنه. وقتی که اون شخص سوم با فرزند شما مناسبتی برقرار کرده که تو قلب فرزند شما شور و شعف ایجاد کرده، احساس شوق ایجاد کرده، همه دنیا هم جمعشن به این بچه بگن بابا با این نپنی خرابت میکنه، این گوشش شنوا، گوشش بدهکار نیست. چرا؟ چون دست اینکه نشسته راجب اون آدم فکر کنه، با فلسفه به این آدم فکر برسه، که این اتفاقی بینشون افتاده، یه گره عاطفی خوردن. حالا شما 100 ساعت سخنرانی، باور بفرمایید اینی که دارم عرض میکنم، چون مورد به مورد راجبش
خیلی اینا کاربردیه و
نمیشه
هر جمله‌ای که میگید من 10 تا براش سوال ایجاد میشه، میخوام استفاده کنم. زمان برنامه‌مون هم کمه، 2 دقیقه دیگه بیشتر نمونده. فقط من میخوام یه گریزی بزنیم، مردم گریز میزنن به گذشته، من هم گریز بزنم به جلسه بعد. این فرمایشاتی که داشتید و این آموزه‌هایی که یاد گرفتیم، انشاءالله تو جلسه بعد میخواییم کاربردیش کنیم بله. در روابط خانواده بله. بین
هفته آینده به شرط حیات و توفیق انشاءالله تو باب درک احساس و همدلی. ببین من یه پیش درآمدی اومدم از ارتباط والد فرزند،
خیلی تخصصی و جامعه،
این والد فرزند پیش درآمد باشه که انشاءالله بپردازیم که تو روابط زوجین و تو روابط خانواده احساس طرف مقابل رو چطور درک کنیم و چطور بهش احترام بذاریم و چطور با اون احساس همراهی بکنیم انشاءالله.
خب این احساس که فرمودید نمیتونیم مثلا تو بحث، حالا من نمیخوام وارد کاربردیش بشم، فقط یک جمله رو که شما فرمودید بینندگان عزیزمون حالا ممکنه براشون سوال بشه. خب من پسرم ابراز علاقه میکنه به یک دختر خانومی و چندان مثلا والدین اینا ایشون و خانوادهش متناسب با خانواده ما نمیدونن، یا برعکس یک کسی رو پیشنهاد میکنن و این خانوم یا آقا پسر یا دختر خانوم ابراز تمایلی نداره بله. خب بفرمایید شما این احساسی نداره، این احساس رو میشه درشون ایجاد کرد یا اینکه نه این میشه تحمیل، یا اون احساسی که شما فرمودید گره خوردن و علقه‌ای که بین دو نفر ایجاد شده از نظر من والدین اشتباهه ولی از نظر خودش که اشتباه
بله کاملا صحیح.
خب بعد این احساس رو چیکار کنیم آقا؟ چون
همین دیگه، چون خیلی مسئله، یکی از بغرنج ترین موضوعات تو حوزه بواسطه ازدواج همین مسئله است که شما طرح فرمودید.
خواهش
که آیا اول باید عاشق بشیم بعد بریم ازدواج کنیم و بررسی کنیم چی
یا بریم ازدواج کنیم
یا آفرین یا اول بریم بررسی بکنیم بعد عاشق بشیم؟ این خیلی بحث مفصلی داره که حالا ان شاءالله تو جلسه
خیلی پس کار داریم. ان شاءالله بفرمایید شما به شرط حیات ان شاءالله خدمتتون باشیم، استفاده کنیم، زنده باشیم. دوستان عزیز ان شاءالله خونه هاتون پرمهر، کانون خانواده هاتون گرم و دور هم سالم و سرحال و سلامت باشید. شب شهادت آقامون مولامون امام محمد جواد علیه السلام هست. در مراسماتی که شرکت میکنید یا خودتون مراسمی رو برای خانواده خودتون برپا میکنید، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. حاج آقا با اجازه شما التماس دعا دارم. یا علی، خدا نگهدارتون، خداحافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.